بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تأویل در قرآن بود. قبلا عرض کردیم که تأویل در اصطلاح علما این است که ظاهر کلام کسی را صرف کنند بر غیر ظاهر، ظاهر کلام کسی را حمد کنند بر غیر ظاهر. تأویل به این معنا اصطلاح قرآنی نیست، این اصطلاح علماست. و عجیب این که در لسان العرب با اینکه لغت خوبیه، یکی از معانی تأویل همین شمرده است که صرف ظاهر عن ظهوره، اینی که نپذیرفتیم. آمدیم مجموع آیات را گرفتیم و ببینیم از مجموع آیات چه میفهمیم. عرض کردیم تأویل در قرآن در 17 مورد آمده است. در واقع 8 مورد از این آیات در باره تعبیر خواب است. در حقیقت یک تکوینی در خارج هست. میخوام ریشه های این تکوین را پیدا کنیم. افرادی خواب میبینن، ولی خوابشون سه جوره. گاهی افکار روز مره بر مغزش فشار میارد، همون را هم شب در خواب میبیند. این عرض کردیم بی ارزشه. گاهی عین واقع را میبیند دست نخورده، این هم تعبیر ندارد چون دست نخورده است. و گاهی عین واقع را میبیند تا بیاد بیدار شود نفس در این تصرف میکند. گواهی که در نفس هست در این تصرف میکند. این نوع خواب ها احتیاج به تعبیر دارد. در 8 جای قرآن تعبیر آمده در تعبیر نوع، یعنی این خواب را به ریشه هایش برگردانند، برگردوندن خواب به ریشه های واقعی. و اگر المنار میگه تأویل از قبیل تکوینه، در این مورد صحیحه، یعنی در حقیقت میخواهیم این واقعیت خواب را پیدا کنیم. البته کار همه کس نیست و همه افراد این علم را ندارند. دوم موردی که آمدیم در باره خواب پیدا کردیم، عرض کردیم کسانی هستند که عملی دارند به ظاهر زننده، اما باطنش بسیار زیبا. در قرآن در دو مورد هم در این مورد به کار رفته. اون عمل خضر است، ظاهرش زننده است، اما باطنش غیر زننده. ریشه های این عمل را نشون میدهد، مصالح و مفاسد را. این عمل را برمیگرداند به اون مصالح و مفاسد. ضمناً سؤالی مطرح کردیم و بناشو جایزه هم بدهیم که چرا جناب خضر، اگر خضر باشد، اون اعمال بد را به خودش نشون، به خودش نسبت میدهد؟ قتل تو نفسن، یا عرض کردم خدمتون که خرق توها. اما بالا بردن دیوار را به خدا نسبت میدهد. فعراد رب که ان یبلغا و یستخرجا کنزهما. جوابش همون است که این آقای همدانه شماره 2 قبل از همه آورد. اون اعمال بد شایسته است که انسان به خدا نسبت بدهد، ولو بد نیست اما به ظاهر بده، ولو در باطن بد نیست، در باطن عین مصلحته، اما ادب ایجاب میکند، ادب انبیا ایجاب میکند که حتی این نوع افعال را به خدا نسبت ندهند. و اما عمران آبادی مانند اراد رب که انگب لغا، که این به اصطلاح ایتام به نوا برسند، این عملش هم ظاهرش زیباست و هم باطن، این را به خدا نسبت میدهد. فعراد رب بود آقای همدانی این ورقه ها را بگیر امروز ها دیگه فردا نه، هر که آبود اگر جوابش اینه صورتش را بده من، فردا من جایزه آقایون را از طریق شما تقدیم کنم. تمام. بعد آمدیم در سه مورد هم آمدیم، در دو مورد هم جایی پیدا کردیم که تأویل مال تشریعه. خداوند منان قانونی را گذرانده، این قانون دارای مصالحی است، دارای ملاکاتی است. در دو مورد، یکی در مسئله ترازو بوده، وزنو بالقسطاس المستقیم، ذلک خیر و احسن و تأویلا، ای عاقبت. اگر ظلم در جامعه باشد عاقبتش بده، اما اگر عدالت باشد عاقبتش خوبه. یک آیه این بود. آیه دیگر هم اگر خاطرتون باشد، این آیه راجع به ترازو بود. اون آیه قبلی عرض کردم، آیه را بخونید. آیه بعدی همونم که یه سؤالی درش بود که اگر اختلاف پیدا کردید خودسرانه اختلافات را حل نکنید یا اختلاف را دامن نزنید، بلکه در اختلاف مراجعه کنید به خدا و رسول خدا و زائها خیرون، این ذالک خیرون و احسن و تأویلا، عاقبتش خوبه. در اینجا تأویل در باره تشریع به کار رفته، یعنی این تشریع به نفع شماست. تأویل یعنی ارجاع الامر الى واقعه، مصالح ایجاب میکند که به خدا و پیغمبر مراجعه کنی. تا اینجا ما ظاهرا 12 مورد را بحث کردیم، 8 خواب، 2 مربوط به عمل زننده بود ولی در باطن زیبا، 2 هم که قانونی است، عرض کنم یکی اختلاف را برگردانیم به خدا و رسول، دیگری هم ترازو را زیبا بکشیم. در اینجا میگه ذلک خیر و احسن و تأویلا، ای عاقبتا. مانده از 17 مورد 5 مورد دیگر، عرض کنم در 3 جای قرآن آمده است که همه قرآن تأویل داره. همین آیه‌ای که سبب ورود ما شده گفت محکمات داریم تأویل نداره، متشابهات داریم تأویل داره، این آیاتی که الان من میخونم حاصلش این است که مجموع قرآن تأویل داره، نه تنها متشابهات، همه. ولی این تأویل غیر اون تأویلی است که در متشابه خواهد آمد. در اینجا هم در 3 مورد کلمه تأویل به کار رفته، یکی در سوره مبارکه اعراف، عرض کنم دیگری هم در سوره مبارکه یونس. اما سوره مبارکه اعراف اینه، عرض کنم خدمتون که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. سوره اعراف آیه 52-53. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون. اعراف 52-53. هل ينظرون تأویله. اینها منتظر تأویل کتاب هستند. ینظرون یعنی ینتظرون، عجله نکنن. یوم یأتی تأویله، روز قیامت تأویل قرآن میاد. یقول الذین نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. در اون موقع بدبخته ها پشیمان می شوند. در اینجا ببینید دو تا کلمه تأویل آمده، به شرط اینکه ما قبل آیه را حفظ کنیم. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون. هل ينظرون تأویله، می نگرن به تأویلش. هل ينظرون الا تأویله، در ذهن من الا بود. هل ينظرون الا تأویله، نظر به معنی انتظار. می نگرن به تأویلش. هل ينظرون الا تأویله، در حقیقت در انتظار تأویل قرآنن، ولی عجله نکنن. یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق اما ما پیروی از آنها نکردیم. در این مورد معلوم می شود همه مشرکین در انتظار تأویل همه قرآن بودن. خدا می فرماید تأویل همه قرآن در این جهان نیست، در عالم آخرت است. در آخرت تأویل قرآن میاد، دیگه در اونجا پشیمان می شوید، میگید بر این که ما عمل نکردیم. آرزو میکنید که برگردید به این دنیا، دو مرتبه عرض کنم طبق قرآن عمل کنید. این تأویل چیست؟ این تأویل این است که حقایق نورانی قرآن که در این جهان علم حصولی برای ما هست، در آن جهان برای ما وجود عینی پیدا میکنند. حقایقی که قرآن از اون خبر داده الان در اندیشه های ماست. اندیشه ها صوری هستند، افکاری هستند در ذهن ما، عینیت خارجی نداره. عینیت خارجی حقایق قرآن در آخرت برای همه مکشوف می شود. اعراف را می بینند، جهنم را میبینن، موکلین را میبینن، بهشت را میبینن، بهشتیان را میبینن، صراط را میبینن، شعله ها را میبینن، عظمت حق را با چشم های خود مشاهده میکنن. تأویل در اینجا یعنی اون چی که وجود ذهنی دارد در اون جهان وجوده عینی پیدا میکند. بشر در اینجا فاقد حس ششم، حس ششم ندارد که اون چی که در آخرت است در این جهان درک کند. ولذا باید منتظر شود تا آخرت بیاید، قابلیت درک این حقایق را پیدا کند. تأویل در اینجا تأویل تکوینی است، یعنی اون چی که در این قرآن از معارف، از عقاید، از اصول، گزارش هایی که خدا داده و همه اش برای ما وجود ذهنیه، در آن جهان وجود عینه اینها برای همه روشن میشه. آتش را با دیدگانش میبیند. یقول الذین نسوه من قبل، که میگن خدایا ما را برگردون، برگردیم خلاف اون چی که عمل کردیم عمل کنیم. زیل آیه اینه، این تحویل یعنی اون چی که در قرآن به صورت وجود علمیه برمیگردیم وجود عینی اونها را پیدا میکنیم. البته بشر در صورتی کمال دارد که قبل از آنی که عینی بشود ایمان پیدا کنه. اگر در این جهان قبل از آنی که حقایق اون آدم برای ما عینی بشود ایمان بیاریم، این برای ما کماله. و الا بعد از عینی شدن همه ایمان میگیرن، حتی مشرک هم در اون جهان مؤمن میشود، میگد خدای ما را برگردون یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. زیل آیه داره، کمال در این است. ولذا در مدح مؤمنین دارد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. در اینجا غیب است، در اون جهان شهوده. در این جهان برای ما پوشیده است، در اونجا روبازه. در این جهان برای ما غیب است، در اون جهان شهوده. اینجا بر ما ورای حسه، اونجا دیگه برای ما محسوس خواهد شد. بله، عرض کنم فعلا آقا چیزی که در باره اون نه شما فکر کردید نه من فکر کردم اونو مطرح نکنید. ما نوع انسانها را صحبت میکنیم، کار با اهل بیت و نبی و غیر نبی فعلا نداریم. علم اونها چگونه است، ایمان اونها چگونه است، فعلا برای ما مطرح نیم. ما توده مردم، توده انسانها را بحث میکنیم. اونجا بریم ممکنه الفاظ من شایسته مقام اونها نباشه. باری پس تأویل هم در اینجا به معنای وجود علم حصولی برگردد، حضوری بشود. عرض کنم غیب برگردد، شهود بشود. عرض کنم اونی که در این جهان به صورت پوشیده است، در آنجا برای ما پرده ها برداشته بشه. شما که حافظ قرآنید، آیه را بخونید در سوره حدید. عرض کنم خدمتون که لقد کنت فی غفلت عن هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میگد به کافر میگن یا به بشر، لقد كنت في غفلة من هذا از قیامت فكشفنا عنك غطاءك پرده را برداشتیم فبصرك اليوم حديد. الان تیز بینید. این همان تعبیره، تعبیر این است که در این جهان چشم تیز بین نیست، در اون جهان تیز بین می شود، پرده ها بالا می رود، واقعیت قرآن برای ما من البدو الى الخط روشن شد. این هم معنی تعبیر. بقیت ها هنا، بقیت ها هنا آیتا. عرض کنم هشتا نال خواب بود، دوتا مال عمل زننده اما باطن زیبا، سه تا همرا، دو تا همرا به مسئله قانونگذاری که این نوع عمل به این قانون عاقبتش خوبه، دو تای دیگر هم، سه تای دیگر هم راجع به تعبیر قرآنه. اجمالش این است که غیب برمیگردد، برای ما حضور میشود. عرض کنم خدمتون که غیب برمیگردد، برای ما شهود می شود آیه سوره مبارکه حدید هم مفسر این تحویله. بله سوره ها حدید قافه لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. حديث سوره قاف. احسن. بله بله سوره حدید هم آیاتی دارد که امروز میخونیم. این هم شد تقریبا 15. دو تا هم داریم در سوره مبارکه آل عمران که ما را وادار به این بحث کرده. اصلا تمام بحث ما از این آیه شروع شد. خدا رحمت کند، امام می‌فرمود که زنها حرف حسابی را دم در می‌زنند. حرف حسابی ما سر همین دو تا آیه است. بقیه ما را کشاند به اونجا. در اینجا خداوند منان برای متشابه تأویل قائله، نه برای محکم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. دیگه با محکمات کار نداره. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله الی آخر. این تأویل چیست؟ عرض کردم مجموع تأویل یه معنی بیشتر ندارد. ارجاع الشیء الی واقعه و حقیقته، اینه جامع، اینه ارجاع الشیء الی واقعه و حقیقته. شیء گاهی ممکنه نوم باشد، گاهی ممکن است عمل خضر باشد، گاهی ممکن است قانون الهی باشد که خوندیم، گاهی ممکن است مطبوع کتاب آسمانی باشد. در همه اینها یه معنی بیشتر نیست. ارجاع شیء الی واقعه و حقیقته و عاقبته و مصالحه و ملاکاته. در اینجا هم تأویل همونه، اما موردش با اونها فرق. اون این است که قرآن دو نوع آیات دارد. یا آیاتی دارد که دلالت تصدیقی اون خیلی روشن، دلالتش مستقره، ظهورش ظهور پایداره، هیچ کس در معنی اون آیه شک نمی کنه. اما یه مش آیاتی داریم که این آیات ظهور دارن اما ظهور متزلزل، ظهور دارن ظهور فردی نه جملی، ظهور دارن ظهور تصوری نه تصدیقی. افرادی که دل مرگن، در دل اونها مرگ و به اصطلاح بیماری هست، اینها همون ظهور ابتدایی را میگیرند و در واقع میگن واقع همینه، قرآن همینه، واقعش همینه. مثلا گروهی هستن معتقد به جبرن، عقیده جبری دارن، دنبال دلیلن از قرآن، نمیخوان قرآن را بفهمن، بلکه میخوان از قرآن برای مدعای خود دلیلی پیدا کنن. کسانی که فتنه گرن اینه، قبلا عقیده را ساختن دنبال دلیلش هستن. ولی خب عرض کنم خدمتون که میگردم ببینم در قرآن چیزی هست که عقیده اینها را محکم کنه. میبینن چرا یضل من یشا و یهدی من یشا. اولا یک کلمه زیبایی عرض کنم، اینه یادداشت کنید در ذهنتون. جبری ها که میخوان بگن ما مجبوریم، اینها زیر این لفافه یه خواسته باطنی دارن. از نظر عمل میخوان آزاد باشن تحت لوای چپ. کل من یقول بالچپ، میخواد این چپ را پل قرار بدهد، وسیله قرار بدهد برای حریت و آزادی در عمل. این را از راه جبر توجیه میکنم، بگرد خود من مجبورم، خواسته خدا همینه. حالا اگر الهی باشد به گردن خدا میندازه، مادی باشد به گردن جبر تاریخ میندازه. انا اجهال قائلان به جبر، خیال نکنید که اینها واقعا میخوان جبر میخوان. نه، جبر به قول عرب میگن ذریعه هست، به قول عرب ها میگن واجهه هست. این غطایی است در نظر اینها، چون میخوان از نظر عمل اباحی باشن، هر نوع عملی را انجام دهن، ناچارن را توجیه کنن از طریق جب یهل من یشا و یهدی من یشا. عرض کنم این در حالی که این آدم نباید به این آیه بچسبه. این آیه ببیند آیات دیگر در اینجا چی میگه. آیات دیگر میگه بله، خدا مغل است و خدا هادی، خدا هم مغل است و هم خدا هادی، اما اسلام خدا و هدایت خدا بی ملاک نیست، فوزا نیست، بدبشور نیست. هدایت و اصلاح خدا بستگی به تحولی که در خود بشر پدید بیاده. اگر تحولش تحول خوبی باشد یهدی، اگر تحولش تحول نازیبا باشد یوول. یوول یعنی چه؟ یعنی دیگه هدایت نمی کنی. البته این آیه را داره، یوول من نشا و یهدی من یشا. اما آیات دیگر ببینید، آیات محکمات که اضلال هدایت بی ملاک نیست. من سه تا آیه میخوانم نمونه است، و الا نمیخواهیم در باره جبر و تفویض ما بحث کنیم. عرض کنم خدمتون که در سوره بقره آیه 26 خلاق متعال، اولا اون آیه اول سوره نحل است، آیه 93، یضل من یشا و یهدی من یشا. الان ببینیم آیات دیگر این را چگونه تفسیر میکند. خدا میگد که مثلی میزند، گاهی مثل پشره میزند، گاهی مثلهای دیگر. بعد میفرماید بر این که عرض کنم مشکین میگن این چه مسئله است که خدا میگه، این چیه؟ خدا میفرماید یضل به کثیرا به این مثل و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا فاسقین. خدا که این مثل را زده، این الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا و ما فوقها. کسانی که در دلشون زیغ است، بگن مازا اراد الله به هازا مثلا، این چه مثل است که خدا میزنه؟ یعنی در واقع این مثل مایه گمراهی ما شده. خدا میفرماید یضل به کثیرا، این مثل در مذاق مشرکین بده، اما و یهدی بهی کثیرا در مذاق مؤمنان بسیار زیباست. و ما یضل بهی الا القوم الا الفاسقین. معلوم می شود اگر خدا افرادی را گمراه میکند، ملاکش در خود این فرد است، چون فسق خرج عن طاعت ربه، دیگه در این آدم زمینه هدایت نیست. و ما یضل به الا الفاسقین. فسق میگن فسدق تمره، وقتی که خرما از آن قلافش در آمد عرب بگد فصلت تمره. بعدن کل من خرجه ان طاعت الله میگن فاسق. میفرمگد بله یضل بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرن اما و ما یضل بهی الا فاسقین. عرض کردم خدمتون که علت گمراهی را در خود بجو، در خدا نجو. چون فسقه، فسقه یعنی چه آقای همدانی؟ ای خرجه ان طاعت ربه. همین سبب می شود که بهترین آیات، بهترین مثلها مایه ازلال اونها بشه. ازلال یعنی عدم الهدایه است. پس ازلال امر وجودی نیست، ازلال امر عدمی است. این امر عدمی که خدا فیضش را قطع می کند، این به خاطر فسادی است که در خود او هست، پذیرای هدایت حق تعالی نیست. تمام آیات زلالت و هدایت را اگر جمع کنی، برمیگردد به یک کلمه. هدایت تابع ملاک است که در انسان، زلالت یعنی عدم الهدایه هم تابع ملاک است که در خود انسانه. عرض کردم بله، مثل معروف است که میگن خود شکن آیینه شکستن خطاست. اون آدم بدکل به عرض کردم خدمتتون که به آینه که نگاه کرده، عجب بد آینه ایست، آینه را شکسته. شاعر میگه خود شکن آینه شکستن خطاست. شما در خودتون اصلاح اجرا کن. بعد من آیه دیگر میخونم، ببینید. عرض کردم حضرت آقای شبم رضا، من دو آیه دیگر میخونم، بعد بگم شما درفشانی کن. توجه کردی؟ بعد عرض کردم خدمتتون که دو آیه دیگر، سوره انعام آیه 144، ان الله لا یهدی القوم الضالین. معلوم می شود عدم هدایت خدا نه از این نظر است که در فائز و در فائل قصور است، قصور در قابل است، الا القوم الضالین، چون ضال است، گمراه. بله، ظالمینه. الا القوم الظالم. من نوشتم انعاما 144، بسه دیگه. بله، قبول قبول. بله، صدر العادل. چشم. عرض کردم خدمت الله لا یهدی القوم الظالمین. دیگه بهتر، چون این آدم ظلمه. ظلمه یعنی چه؟ ای خرج عن الحق، ظلم اینه، خرج عن الحق. این آدم چون قابلیت را از دست داده، لا یهدی القوم الظالمین. آیه سوم میخونم، آیه رد. این بله، ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. اناب ینیب و ای رجع، اون کس که به سوی خدا برگردد یهدی، اما اون کس که به سوی خدا بر نگردد لا یهدی، یعنی اون هدایت که بهش نمیرسه. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، چون در این طرف قابلیت نیست، هدایت نیست. من نمونه هایی آوردم، بحث های مفصل این را ما در کتاب منشور جاوی صفحاتی بحث کردیم. هدایت و زلالت از آن خداست، همه چیز ریشش در خداست، اما کار خدا هم فوزا نیست، بی ملاک نیست. ملاک در طرف هست یوبل، ملاک در طرف هست یهدی. بنابراین کسی که میخواد این هدایت الهی بهش برسن، باید در خود تحول ایجاد کنه. پس آیه اول متشابهه. آیه اول کدوم؟ که اول خوندم ها، سوره نه یهدی من یشا و یضل من یشا. این باشد که جبره. اما آیات دیگر که میخونیم هدایت ها و زلالت ها را در واقع مدلل میکند به ملاکاتی در خود انسان. انسان بفهمد که این آیات اول باید برگردد به این متشابهات، برگردد به محکمات. التأویل اون این است که ارجاع المتشابه الى المحکم. اگر پشترش گفتیم ارجاع المتشابه الى المحکم و تبدیل الظهور المتزلزل الى الظهور المستقر، تبدیل الظهور التصوری الى الظهور التصدیقی. تأویل معناش اینه. باز در همه جا عرض کردم تأویل یه معنا دارد، ارجاع به واقع، ارجاع به حقیقت، ولی مورد به مورد فرق بکنه. این نمونه هایش در زلالت ما گفتیم خیلی نمونه دارد. کشف الآیات را ببینید، اول متشابه را جمع کنید، بعد آیات دیگر که هدایت و زلالت ها را مدلل میکند در طرف. خب درفشانه بفرمید. بله بله، اولا آیه اول آیه دومه، آیه اول آیه متشابه بود، یهدی من یشا و یضل من یشا. آیه بعدی دیگه شروع کرده محکمات. اونا میگن ان الله لا یستحیی ان یضرب بعوضة فما فوقها. اولا در این آیه یک سوالی است، امشب نگاه کنید برای فردا. قرآن چرا میفرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة تشیع فما فوقها و بگه فما دونها. اگر واقعا هدف آیه این است که خدا از زدن این مثلها ایبا نداره، پشکر هم مثال میزند حتی پستر از پشه، بفرمگد فما فوقها. و حال اینکه علی الظاهر باید بفرمگد ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما دونها. البته این در ذهنتون باشه، در تفاصیل متذکرن این نکات را. قرآن میفرماید که و یقول، لطف کنید قرآن را، سوره مبارکه بقره آیه 26. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. عرض کنم خدمتون که چه مثلی است میزنم و حال اینکه از واقع این مثل خبر ندارن که چرا حشر مثال زده. بعد قرآن میفرماید یضل به کثیرا مشرکین و یهدی بهی کثیرن مؤمنین. چون دو گروه قبلا آمده، اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق، اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. این کثیرن و کثیرن اشاره به اون دو گروه مؤمن و مشرک است. بعد میفرماید جهان ناز، کار خدا ازلال نیست، ازلال را خود سبب شدی، اون این است که فاسق شدی، خرجت عن طاعت الله. این داروهای الهی در ذهن تو اثر گذار نیست. و ما یضل به الا الفاسقین. یه چه سؤالی داشتیم؟ دو گروه هم دیگه، دو گروه هم، هم گروه مؤمن هم گروه کافر. قرآن گروهی را هادی است و گروهی را مضل. اما مضل نه به اون معنایی که در ذهن ما هست ابتداعا خدا گمراه کند، خدا با کسی عداوت نداره. این علل گمراهی در خود ما هست. این یه نمونه است از ارجاع متشابه به محکم. خب تمام نه، حالا من یه نمونه دیگر میگم دنبالش فردا بفرما جون. احسن، این آقا ماشاءالله حافظ همه قرآن، یه پدری داشت گاهی میامد اینجا. کجاست؟ و پدر شما گاهی میامد درس آخر؟ و نبود، یه پیرمردی میامد شما را به ما معرفی میکرد. خب حالا یه مثال دیگر ما میزنیم، دقت کنید، آماده باشیم که فردا این را حلش کنیم. یه البته جلد اول تمام میشه، فردا تمام، جلد دوم ان شاء الله بعد از ایامی. شما نگاه کنید، یک دونه آیه هست در قرآن هفت جا تکرار شده، ان الله علی العرش استوى. در سوره طه اوائلش هست، هفت جای قرآن استوا هست. اونهایی که مجسمه هستن تحت تأثیر روایات یهود و نصارا هستند. شما میدونید که تجسیم عقیدت مستورده، عقیده وارداتیه. اصلا تجسیم و رؤیت الله از یهود وارد جامعه اسلامی شده. تورات مملو از رؤیت الله تبارک و تعالی در این دنیا. این از طریق کعب الاحبار و افراد دیگر که به ظاهر مسلمان بودن روایات را آوردن. مسئله رؤیت الله و خدا جسم است، عرش داره، تخت داره، حتی تختش گاهی به خاطر سنگینی خدا چرچر میکنه. حدیثشو نهان میگد استوا علی العرش یعید تو اتای اقو، آخرش تای مؤلف، که عطیت رحل، رحل به اون جهاز میگن که روی شطور بگذارن از چوب نو باشد چرجر بکنه. یعید تو عطیت رحل و میگن به قدری بزرگ است که فقط کمی از پاهای خدا از تخت بیرون میمونه. این عقیده مستورده هست، این آگر دستاویز قرار دادن، ان الله علی العرش استوى. در همین عرض کنم چیه اون عرض خندانی هایی که در لندن اون آقا میکرد، میگفت یعنی چی شما میگید خدا نه در آسمان است نه در زمین، پس کجاست؟ احمد ابن تیمیه آمد مشکل حل کرد، خدا در عرش هست و بر تخت نشسته راحت کرد. شما میگید خدا نه در آسمان است نه در زمین است. عقیده عقیده همینه. این آیه را دستاویز قرار داده. فردا ما این آیه را میکنیم، محکماتی که در خود قرآن هست میاریم. ببینید تأویل یعنی این متزلزل را به مستقر برمیگردونیم انشاءالله فردا.